و اونم به اصطلاح به عنوان وظیفه عبد که در مقابل مولا وظیفه ای داره که بررسی بکنه مراد مولا چیه، به مراد مولا برسه. از این جهت به اصطلاح اون فحص واجبه برای رسیدن به مراد مولا. عرض کنم که این تنظیری که ایشون فرمودن خیلی روشن نیست. اولا مسئله وظیفه عبد و مولا و اینها جز مستقلات عقلیه نیستن که ایشون آوردن در اینجا، و ثانیا اون مسئله وظیفه عبد برای مولا این مقدار به نفسه کافی نیست. چرا؟ چون معلوم نیست که مراد ایشان از وظیفه عبد نسبت به مولا تا چه حد از وظیفه است. یعنی عمده اساسی کار این است که تا چه مقدار فحص بکنه. آیا فحص بکنه تا مثلا مقداری که خسته بشه به اصطلاح، یا فحص بکنه به مقداری که یقین یا اطمینان پیدا بکنه که مراد مولا رسیده بشه؟ به این مقدار فحص بکنه. اگه این مقدار فحص لازم باشه این وجوب احتیاط در میاد، همین حق و طاعه کلان هست. این بادم جو فحص بکنه تا یقین بکنه که مولا مرادش روشن نیست تا بتونه اصول عملیه جاری کنه، مراد مولا نرسیده. و در بحث تعلم اصلا بحث وظیفه عبد و اینها کلن مطرح نیست در باب تعلم. این مطلبی که ایشون فرمودن قابل توجه نیست. مضافاً اگه این نکته وظیفه عبد باشه، خب در شبهات موضوعی هم همین شبه هست دیگه، فرق نمی کنه. وقتی شبهه داره که این مایه خمر یا آبه، وظیفه عبد اقتضا میکنه اجتناب پیدا بکنه تا معلوم بشه که این آبه. چرا؟ چون ایشون وظیفه عبد در مقابل مولا حساب کرده، پس باید در شبهات موضوعی هم ایشون براءت قائل بشن. و ما عرض کردیم نکته اساسی این است که در باب فحص در شبهات حکمیه و عدم فحص در شبهات موضوعی یک سیری و عقلایی است، نه از مستقلات عقلیه، جز مستقلات عقلیه نیست، یه سیری و عقلایی است در این جهت. اون جهتش هم عرض کردیم این است که حالا ایشون تعبیر به مولا کردن، ما مسئله مولا و عبد رو اصولا برداشتیم، بودیم در اصول اینقدر بحث مولا و عبد نکنیم، مسئله مولا و عبد مطرح نیست. من در بحث اصول برای این نکته رو عرض کردم، اصولا اون فضاهایی که الان کل اصولین اسلامی از اول تا الان زمان ما، حالا شیعه باشه، زیدی باشه، امامی باشه، اینا چون اصول دارن، اسماعیلی اصول ندارن، اینا باشن مذاهبی که هستن، عبازیه یک مقداری دارن، کل این مذاهبی که هست اصولشون در حقیقت در 8 فضا ما اینو تصویر کردیم. یک فضا، فضای عبد مولاست که هنوزم هست در کلمات، هم الان زمان ما جاری میشه. حالا غیر از ناینی که مثلا حدود 100 سال قبل وفات ایشونه، 90 سال، اما در کلمات متأخرین هم هست. و یک فضا، فضای قانونی است. 8 فضا بود، حالا تکرارش نمی‌کنیم. در فضای قانون دیگه بحث عبد و مولا نیست، بحث مکلف و بحث قانون و بحث شهروند و بحث این مطرح میشه. عرض کردیم در فضای قانونی، در فضای عبد و مولا هم هست. در فضای عبد و مولا چون موالی یک حالات واحد، یعنی خیلیشون خیلی ظالم بودن، حساب خاصی نداره، نمیشه برایشون حساب خاصی باز کرد، اصولا چیزی نیست که بخوایم اون رو زیر بنای اصول قرار بدیم، روابط مولا و عبد رو، و اصول رو هم زیر بنای فقه قرار بدیم. این مطلب صحیح نیست اصولا. عرض شد به این که اونی که ما داریم اینه که قانونگذار باید قانون رو اضافه بر جعل قانون در رسانه‌ای بکنه در حدی که در معرضیت باشه، یعنی به طور متعارف انسان به اون برسه. رسانه‌ای بکنه، یا تلویزیون هست، یا روزنامه مجلس هست، یا رادیو هست، وسایل مختلف، انواع مختلف، اون رو رسانه‌ای بکنه تا حد معرضیت. اون لذا ایشون حد معین نکردن، ما حد را معین کردیم، حدش معرضیته. عبد هم مکلف هم شهروند هم وظیفه داره بررسی بکنه تا حد معرضیت. حالا پشت بره تا مجلس و از رئیس مجلس و قرصه شورای رئیس سوال بکنه و خصوصات قانون، نه این دیگه آدش لازم نیست. تا حد معرضیت اون وسائلی که با اونها رسانه جمعی هست برای اعلام قانون، اونا رو ببینه. اگر در اون وسائل بود میفهمم که این حکم نیست. همون وسائلی که برای رسانه به قانونی مطرح میشه، هر وسیله‌ای که مطرح میشه. پس بنابراین اون چیه که ما داریم عبارت از این نکته و عقلایی است و این ربطی به مسئله تعلم نداره. تعلم که و اگر مرحوم ناینی و عرض کردیم در شبهات موضوعیه، چون مولا این چنین وظیفه ای نداره، مولا اصلا وظیفه نداره که بیاد در معرضیت بیاد در معرض این قرار بگیره، رسانه‌ای داشته باشه که این مایه آبه یا مثلا خمره، این همچین چیزی نیست. عبد رضا مکلف هم در نمیخواد خودش به معرضیت برسونه. پس اون چی که در شبهات حکمیه هست، رساندن کل و واحدن به معرضیت، یعنی اون چی که متعارف هست، رسانه‌ای که متعارف هست، اون رسانه متعارف خودشو برسونه. چه در باب شبه به اصطلاح به لحاظ قانونی و چه به لحاظ شخص شهروند، اونم خودشو به حد معرضیت برسونه. وسائل متعارفی که هست برای ابراز قانون، اون وسائل رو نگاه بکنه. ولی لذا حق در مقام، و اگر ایشون این مطلب رو می‌فرمودن و فرق با شبهات موضوعی هم میگفتن، دیگه این شبه پیش نمیومد که وجوب تعلم از مستقلات عقلیه باشه. این جزء سیر عقلاییه است و عرض کردیم سیر عقلاییه یکی از امتیازات اساسیش این است که بر حسب زمان ممکنه تغییر بکنه. مثلا متعارفی که تالا بوده این بوده، حالا ممکن است بعد از این چون پیشرفت‌های علمی حاصل شده به افراد بگن اضافه بر رسانه ملی، مثلا شما باید به فرض کنین سایت مثلا مجلس هم مراجعه کنین، بعدم به سایت وزارت کشور، بعدم به سایت استانداری، مشکل نداره مراجعه کردن به این سایت ها الان مشکل نداره. این سیر عقلایی اینطوریه، ریشه های سیر عقلایی احکام عقله، اما در سیر عقلایی بعضی تسامحات دیده میشه که در احکام عقلی نیست. فرقش اینه، اون مطلبی رو که مرحوم شیخ در باب استصحاب در احکام عقلیه میگه درسته، در احکام عقلیه استصحاب در خود حکم عقلی مهمه، اما در سیر عقلایی مشکل نداره. سیر عقلایی زیربنای عقلی دارن، اما دقیقا مثل چون احکام عقلیه یکی از خصائصشون اینه تا احراز موضوع کامل نشه به جمعی قیود و شرایط حکم نمی کنه. تا احراز نشه که زدن این بچه، تربیت بچه از وعده به بچه از و نه به بچه از عقل حکم نمی کنه که این حسنه. حسنش متوقف بر اینه احراز بکنه تمام جهات و حسن در اون موجوده، اون وقت حکم میکنه، ولی حکم نمی کنه. اما در سیر عقلایی نه، پس مدرسه باز میکنن، اسفال میکنن، کاری که به نحو عموم مردم ازش استفاده میکنن انجام میدن. خب طبیعتا تساهلاتی کم و زیادی انجام میگیره. این رو به خاطر اینکه سیر و عقلاییه برای تمشیه قانون در جامعه است، برای این نمیان اون دقت هایی رو که در خود احکام عقلیه بود اون دقت ها رو انجام بدن. در نتیجه
قانون گذار حکم میکنه جهل و قانون مسئول نیست، این هم سیر و عقلاییه تعبدی داره.
براعت یعنی مرادتون؟ عرض کردم من توضیح دادم شما که زمان مدت ها سشیم یعنی براعت در کلمات ما و کلمات عامه معانی متعدد داره. هفتشت معنا ما برای براعت مطرح کردیم.
نه براعت، حکم می کند جهل به قانون مسموم نیست، کسی نمیتونه بگه من از قانون خبر نداشتم.
اگر مراجعه کرد به معرضی دیگه میگه نیست دیگه.
و
لذا خود مثلا ابن حزم میگه این مطلب در قرآن نیست، در احادیث صحیح هم نیست، پس نیست. دقت میکنیم؟ و ابن حزم از کسانی است که البته مرحوم آقای خویی نوشتن کسی نداریم که قائل باشه که آیات خبر واحد حکم به اصطلاح چیز داره، حکم واقعی داره. عرض کردیم ما ابن حزم از این بالاتر رفته، میگه اصلا خبر صحیح حکم قرآن داره، حکم آیه قرآن داره، از اینم بالاتر رفته، میگه خبر واحد صحیح مشمول آیه مبارکه نه نه نزل نسکت و نه لول حافظو. واقعا هم حرف عجیبیه، نمیشه قابل تصدیق نیست، اما هستن. ایشون کلارن میگه در روایات صحیح وارد نشده، در قرآن هم نیست. اصلا از اولم که صحابه مشکل قیاس رو پیش کشتن این بود، یه مطلبی که بهش میامد سوال میکرد، مثلا پس عمر کسی از شما از رسولان چیز چیه میگفتن نه، قرآن هم که آیه نداره پس نیست. خیلی راحت میگفتن نیست. ولی براءت در پیش اونها اساسا به این معنا بود. دقت کردین؟ اینی که مرحوم اخباری مولا محمد امین اشکال میکنن، میگن این طبق مذهب شیعه که احکام واقعی پیش بقیت الله جور در نمیاد، این با سنی ها جور در میاد. روشن شد؟ این نحوه تفکر با شیعه نمیسازه. روشن؟ این که اگر نیست عرض کردیم. ولذا ما خلاصه بحثی رو که در باب براءت کردیم که مرحوم نائین و دیگران رفع حکم ظاهرن، عرض کردیم رفع حکم ظاهرن ثابت نیست با این روایتی که ادله ای که ذکر کردن، رفع حکم ظاهرن ثابت نیست. اون چی که ما داریم اینه، اگر حکم به مرحله تنجز نرسه عقاب و ثواب نداره. مرحله تنجز وصول به مکلفه، به شهرونده. اون براءت پیش ما این شد، باید حکم مرحله، این هم سیره و قلایی هست، اصلا احتیاج به حدیث نداره، این جز سیره و قلایی هست که اگر حکم مرحله تنجز نرسید. ما 6-7 مرحله که دیروز عرض کردیم، مرحله ششم مرحله تنجز بود، وصول به مکلف. اگر حکم مرحله تنجز نرسه، موضوع خطاب، موضوع عقاب ثواب نیست. و عرض کردیم حقیقت حکم این است که اصلا بعضی اون حکم مولوی اینجور معنا کردن، هر حکمی، هر اعتبار قانونی که مشتمل موضوع برای یکی از احکام جزایی باشه، یعنی اگر به موضوعی که از احکام جزایی نباشه اصلا حکم نیست، اصلا انشاء نیست. پدر به پسر به یورونان بخرم و کارش نداره، این انشاء نیست اصلا، لغلقه لسانه. این باید یک جزایی در پیش باشه. بحث اینه که این جزا و یا ثواب، کیفر، هر چی که هست، این مترتب میشه بر مرحله تنجز. متنجز نمیشه، مترتب میشه بر مرحله انزال رسول. میگه خداوند، میگه ما پیغمبر رو فرستادیم، احکام بیان کردم. میگه آقا ما بحث کردیم در مواد مزان وجودش پیدا نکردیم. دقت میکنید؟ ما بحث کردیم چین چیزی رو پیدا نکردیم. راست بحث کردیم پیدا نکردیم، اما این پیدا نکردن معناش این است که تنجز پیدا نکرد. اگر تنجز پیدا نکرد موضوع عقاب. اصلا حدیث رفع رو هم ما به این معنا گرفتیم، رفع عن امتی.
رفع ظاهرن برای چی نیاز بهش داریم که از این عدم وجود ثواب و عقاب
یه باید اثبات بشه که رفع حکم شارع رفع حکم ظاهرن کرد. خود مرحوم نائینی مثلا میگه این رفع یه رفع حکم، لکن در شش، در این شش تا که آماده، پنج تاش رفع واقعی است، ما سرو الیهما اکرو علی، یکی ظاهریه، اونم علم، اونم علم جهل ما لا یعلمون. این رفع ظاهری است یا تصیب لازم؟ نه، مشکلات معلوم ادعی هم گفتن نه اشکال داره. الی آخر بحثی عجیب غریب چه کردن که لا ترجع الی ما حسن جز تزیه عمر رو هم که چاپ کردن غیر از تزیه کتاب فایده نداشت.
یعنی قانون گذار یه شرع خاص نمیشه، مثلا احتیاط، مثلا بگه عقل میگه تنجز نیست ولی من دستور احتیاط رو اینا دارم.
چرا اشکال داره؟ خب
اسلام کار نکرده،
نه همین بحث رو، همین کار نکرده. اخباری ها همین روایات و ادله رو میارن برای اینکه شارع گفته احتیاط بکنه. اخو که دینه و فهزد دینه. عرض کردیم ما اینو مفصل توضیح دیم، چون آقایون توضیح ندن. ما احتیاط رو در سه محور بررسی کردیم، متاسفانه آقایون بررسی نکردن. یکی احتیاط در محور حکم عقل عملی. این احتیاط در حکم عقل عملی به معنای نیست که شما جمعی محتملات انجام بدین. مثلا یه دکتر یه چیزی گفت، یه دکتر دیگه چیزی گفت، سومی چیزی گفت، شما به هر سر انجام بدید. این عقل عملی نیست. عقل عملی در مراتب استکمال انسان، این کمال عقل عملی، میگه علمت بر بالا، میگه شورای پزشکی تشکیل بده، افراد مختلف رو تشکیل بده، خودشون صاحب نظرها بشنن با هم دقت میکنن. لذا عقل عملی احتیاط در مستوی این اخو که دینوک فهزد لدینه که اشاره به این مقامه. مضافن کالا رو با سند روشنش نیست، سند روشن نمیده. به هر حال این مطلب که ما بیایم بگیم این احتیاط به معنای، و اما یک احتیاط به معنای اصل عملی داریم. این احتیاط به معنای اصل عملی همین مطلبی است که شما هرچی رو احتمال میدین انجام بدین. این احتیاط به نحو اصل عملی است. یک احتیاط سومی که یادم رفت، اصطلاح خودمان یادم رفت، غرض به این که ما اقسام احتیاط داریم و در روایات، از روایات اینو در نمیاریم که در جایی که شما جهل دارین، خود جهل شما، این مثل حق و تائه، عرض کردیم مشکل حق و تائه اینه. ایشون میگه چون شما جهل دارین حق و تای اقتضا میکنه که اون رو انجام بدین. حق و تای خوب دقت کنین، جهل نمیکنه، تشریع نمیکنه، چیزی رو که نمیدونی نمیگه هست. حق و تای میگه اون چیزی که مولا گفته دقیقاً انجام بده. حق و تای معنیش اینه، اون چیزی که مولا گفته دقیقاً انجام بده. این دقت در انجام دادن یک مطلبه، و این مسئله ای که ما خیال بکنیم بگیم که حق و تای اقتضا میکنه چیزی رو که نمیدونیم، مثلا حرمت سیگار رو نمیدونیم، حق و تای اقتضا میکنه بگیم حرامه، این چیزی رو حق و تاییه، همچه حق و تایی ما نداریم. دقیق کردیم نظام مفصل بحث کردیم، براءت به نظر ما حتی حدیث رب که اهم اوناست، ما براءتی رو که اهل سنت اشکالی که اخباریه کردن وارد راسته، براءت رو به این معنا که اخباری گرفتن قبول نکردیم، یعنی براءت رو به این معنا که اصول اهل سنت گرفتن. اون براءتی هم که برهم ناینی داره که عبارت از رفع حکم ظاهرن باشه، و این رو هم قبول نکردیم. البته قبح عقاب بلا بیان رو هم قبول کردیم، اما این ربطی به براءت نداره. این قبح عقاب بلا بیان همینه، یعنی عقاب بدون منجز، اگر منجز نبود عقاب نمیاد و این اشکال نداره. مرحوم اینا اینو عرض کردم، یک کلامی دارم، بعضی مباحثی که من عرض میکنم اینا رو جزء بحث ما نیست، اما نکته های فنی است که لطیفه. مرحوم اینا اینو میفهمم قاعده براءت عقلی مفادش قبح عقاب بلا بیانه، لازمش رفع حکم ظاهرانه. براءت شرعی مفادش رفع حکم ظاهرانه، لازمش قبح عقاب عقاب نیست، رفع عقابه لازمش. دقت کردین؟ شون این دو تا رو با هم دیگه یکیشه، براءت شرعی رو با عقلی اینجوری فرق گذاشتن. در براءت عقلی مفادش قبح عقاب بلا بیانه، لیکن لازمش این است که رفع حکم ظاهرا باشه، راست عقاب نیست حکم نیست. اما در براءت شرعی اصل خودش مفادش عبارت از رفع حکم ظاهرا، لازمش این است که عقاب نیست. و ما عرض کردیم مطلبی که ایشون فرمودن در براءت شرعی که لازمش این است که عقاب نیست، این درسته، قابل قبوله، اما براءت شرعی به این معنی که ایشون گفتن ثابت نشد. اما در براءت عقلی لازمش این کس که رفع حکم ظاهرا، نه، اینا اصولا چیزی نیست که لوازمش ثابت بشه. قبح عقاب بلا بیان نمیگه که شما مسئله این که بیان حکم ظاهرا برداشته شده، اصلا متعرض به این جهت نیست. ولذا حدیث رب را هم عرض کردیم، اگر دقت بکنید این شیش مورد که هست به خاطر جهات خاصی که هست عقاب نمیشه، عقاب برداشته میشه، یا به خاطر ضعف اراده مثل مالایوتی قول مؤکروه، یا به لحاظ ضعف ادراکی مثل جهل مالای علمون، در این شیش مورد عقاب برداشته نمیشه، برداشته میشه. یعنی در این شیش مورد تکلیف اما این که بگیم تکلیف نیست، این نمیشه اثبات بکنه. در این شش مورد موضوع احکام جزایی محقق نمیشه. این خلاصه برای از نظر ما. حالا آیا حالا این نفی مؤاخذه عرض کردم، این مرحوم شیخ نمیگه، قبلا شیخ هم زیاد گفت نفی مؤاخذه رو گفتن در اصطلاح، و لکن عرض کردیم مراد اگر از مؤاخذه احکام جزایی باشه حرف خوبیه، یعنی احکام جزایی کلن بار نمیشه در حالت جهل احکام جزا. اما شارع بیاد بگه احتیاط بکن، ممکنه مقنن بیاد بگه احتیاط بکن، مقنن بیاد بگه این راه رو انتخاب بکن، اینا امکان داره، همش امکان داره. اما مفروض کلامو که شارع نگفته، اگر نگفته براءت براءت به این معنا مشکل نداره، این با مفاد قبح قابل بیان یکیه. لیکن عرض کردیم ما قاعده قبح قابل بیان رو مطرح نمی کنیم، یک نکته فنی عرض کردیم. قاعده قبح قابل بیان و قاعده دفع ضرر محتمل که در باب احتیاط آمده، این دو تا قاعده قاعده کلامی هست اصولا. ما عرض کردیم کرارا همچنان که در ابحاث اصول نباید ابحاث علمی دیگه داخل بشه، اصطلاحات علمی دیگه هم نباید داخل بشه. ما در اصول از عقاب و جزا و نمیدونم ضرر محتمل هست، در اصول بحث از اینا نمی کنیم. بحث ما در اصول تنجزه و روی مسئله کیفر و جزاست، بحث ما در اصول روی حکمه. لذا مسئله قبح عقاب بلا بیان درسته، اما اصطلاح کلامیه، اینو تو اصول نیاریم. هر علمی اصطلاحات خودش رو به کار ببریم تا ذهن مشوه نشه، حال تشبیه ذهنی پیدا نشه، نه اینکه اون باطله. دفع ضرر محتمل، نه اینکه باطل، درسته، اما ربطی به حالا برفرضم بگیم ازش وجوب احتیاط در میاد، در اصول نیاریم، هر چیزی رو جای خودش بگذاریم، در اصول نه ابحاث کلامی رو بیاریم یا فلسفی و نه اصطلاحات اونا رو بیاریم، اصطلاحات کلامی رو هم در اصول مناسب نیست، یک چیزی رو بیاریم که مناسب با خود همین به اصطلاح قاعده اصولی و ابحاث اصولی و طبیعت ابحاث اصولی است، با اون باید بیاریم چیزی که
موضوع شناسی اونا در تعریف موضوع اصول آوردن، هر چیزی که اجازه میتونه از این الفاظ استفاده کنم، اما شما که اصول رو به گونه دیگه تعریف می‌کنید طبیعتاً نباید الفاظ غیر اصولی هم بیاریم.
بله خب طبیعت نه اونا هم حتی به تعریفی که اونا گفتن علی علم و بالقواعد الممهد استنباط الحکم شد،
خیلی میگه هر چیزی که ما رو در این راستا کمک کنه،
یاری کمک کنه، اما کمک کنه فضای خاصی داره، فضاش فضای تنجزه، حکم است و تنجز، کاری به عقاب نداره. بله این لوازمش هست اما کاری به اون نداره، بون بحث تنجزه. لذا وقتی بحث درست مطرح شد درست هم نتیجه گیری میشه، بحثی که درست مطرح میشه اینه، صورتی که شما یقین دارین جهل دارین به واقع، واقع براتون مکشوف نیست، اینجا چی کار میکنین؟ میگیم آقا احکام منجز نیست، حکم منجز نشد، مقام امتثال جزا و عقاب نداره، ثواب و عقاب نداره، مقام امتثال بار نمیشه. این بحث سر اینه، بحث این بحث بحث اصولی است، اینم شما میتونید تصمیم بگیرید، راحت تصمیم بگیرید. یعنی به عبارت اخرى آیا به مجرد اینکه شارع بیان کرد ولو به ما نرسید این تنجس پیدا میکنه یا تنجس بعد از رسیدن به ماست؟ اگر شما بگید احتیاط بکن، این معناش اینه که میگید احتمالاً مما انزل الله لكن به ما نرسیده، پس ما احتیاط میکنیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی به این عنوان که شما حتی همینه که محتمل است این رو انجام میدین به خاطر اینکه مثلا شارع، خب بله شارع احتمالا گفته، اما این ارزش علمی پیدا نمیکنه. دقت میکنه؟ این خلاصه بحث.
اینکه احکام بین عالم و جاهل مشترکه، مال کدوم مرحله حکمه؟ یعنی مال قبل از معرضیته؟
نه مال مرحله جعله یا مرحله به اصطلاح تنجزه. عرض کردم یه مقدار در مباحث خلط هست، یعنی یک مقدار در مباحث این شما بینین ما اینو جدا کردیم که مشخص بشه کدوم مراحل از هم، یه مقداری در مباحث چیز هست، بعضا میگن ممکن است تو مقام تشریع جهر رو موضوع قرار بده، وقت تو مقام تشریع میخوره، یک راه های رفتن که علم به حکم، علم به جهر موضوع باشه برای مجهول، یه چیزایی گفتن آقایون و بازم بحث کردن که این درسته. خب اون بحث بی اساسه، نه بحث بی اساسی، انشاءالله فرصت های پیش بیاد اونا رو توضیحات کافی عرض میکنه. خلاصه بحث راجع به این بود، این مطلبی که مرحوم ناینی اول فرمودن
پیشنهاد از ذات در جایی میده مثلا فوق قابل
برای بلا بهن
چی
هست؟
چی ما بگیم در
میده؟ ما بگیم حکم اگه منجز نشد عقاب ثواب نداره،
عقاب هم خودش فصیل مربوط اصول نیست،
یعنی کیفر نداره، نه کیفر نداره نه عقاب، یعنی کیفر نداره، یعنی موضوع احکام جزایی نمیشه. بله بعضی از احکام تابع علم و اینا نیستن، تابع واقع، بله اون جای خودش محفوظه، شما زدین شیشه کسی رو شکوندین خبر نداشتین، زامن زامنی.
این فرضیه که ما فضای اصولی رو عبدالمولا ندونیم، ولی اون که رایجه و فضای اصولی رو فضای عبدالمولا میدونه به طبع میتونه.
عرض کردم ببینیم بحثای فرضی نکنیم، به فرض به فرض بحث نکنیم.
نه مشهور
من هیچ وقت فرض... من هیچ وقت تو بحثای فرضی وارد نمیشم، همیشه عرض کردم
نه اون که رایجه و چون... فضای اصولی
اون هم که رایجه الان همینه که و علی تقدیر و علی قول اول، خب اینا چی؟ بحثا علم نیست که اصلا، اینا همه تصوراته. بحثای فرضی دقت کنید، بحثای فرضی تصوره، علم حقیقتش تصدیقه. الان دیدین اصلا دیگه و علا حاضر قول و علا تقدیر حاضر قول، وقتی شما قبول ندارین چه فایده دارد برده؟ اون کسی که قبول داره خودش بود ملتزم بشه نشه. و بحث رو ما در اینجا به جدل و مجادله و این که طرف رو افهام بکنیم نیست، بحث در کشف حقیقت و واقعه، دنباله نیستیم طرف رو مثلا بگیم آقا تو اون واقعیت رو مطرح کردن. من پس این راهی رو که مرحوم نایینی رفتن تنزیل کردن به باب فحص در شبهات حکمیه، این فعلا مورد قبول نیست. راه دیگری مرحوم نایینی رفتن تنزیلش کردن به باب وجوب نظر در باب معجزه مدعی نبوت، یاد نمیخواد بخونیم اگه خواستیم فردا میخونیم. وجوب نظر معروف بین آقایان متکلمین، وجوب نظر وجوب عقلی داره، راست هم هست، جزء مستقلات عقلی است، وجوب عقلی داره. بله اختلافی که هست معروف و مشهور این است که این وجوب عقلی منشأش یکی از دو امره، یا وجوب شکر منعم که باید منعم رو از کردیم، شکر در اصطلاح فنی خودش اعمال و نعمت فیما اعدت له، هر نعمتی رو در همون راهی که برای او آماده شده اعمال بکنیم. و فکر انسانی است، قدرت کمال انسانی این اقتضا میکنه. و یکی دیگه هم مسئله به اصطلاح وجوب دفع ضرر محتمل، یکی مسئله وجوب شکر منعم، اینه که در کتب کلامی ما به طور متعارف آمده اینه زیربنای وجوب نظر یکی از این دوتاست، یا یعنی این دوتا، یکی وجوب شکر منعم، یکم چی وجوب به اصطلاح دفع ضرر محتمل. این راهی رو که اینجا رفت، این هم جزء بله مستقلات عقلیه است، مخصوصا که اینا مستقلات عقلیه رو یعنی تا این میدونن، نه اون غیر مستقلات، مستقلات عقلیه رو حسن عدل یا لزوم عدل و قبح ظلم میدونن. حالا ادعای مباحثه که بحث کردن که این اصلا عدل معنا داره نداره، میشه نمیشه این مسئول این حکم، و مراد از حکم اولی ام القضایا یعنی همچنان که عقل نظری ام القضایا داره، عقل عملی هم ام القضایا داره. ام القضایا در عقل عملی عبارت از حسن عدل و به اصطلاح مسئله قبح ظلم، به اصطلاح که قبح در اینجا به معنی لزوم و در حق باری تعالی، یعنی لزوم هم در حق باری تعالی ادراکیه، نه اینکه حکم میکنیم خداوند این کار رو بکنه که اشعار اختیار کردن. علی حال این بحثا در محل خودش، مرحوم نایزی میفرمون این از اینه، این مطلب مرحوم نایزی درسته به نظر ما، درسته، یعنی اون نکته‌ای که در نظر داره. و این بحث مدعی نبوت نیست، مکاتب کلام مطرحه، مکاتب زیادی مطرحه، انسان این مکاتب نگاه میکنه، بررسی میکنه، اون مکتبی که صحیح انتخاب میکنه. این مطلب درسته، کسی که مدعی نبوته معجزش نگاه، چون در سابق معجزه و نبوت بود اینطوری، حالا به این لسان کسی که مدعی نبوته در معجزه اون نظر بگن شما باید نظر بکنید، چرا؟ چون دفع ضرر محتمل است و وجوب شکر منعه، این دوتا واجب هستن پس نظر هم واجبه. این خلاصه مرحوم نایینی تعلم را از این قبیل گرفته، در بحث بعدیش از این قبیل گرفته، نکته‌ای در اون رو، همون نکته‌ای که در وجوب نظر در معجزه مدعی نبوت دقت کرده. این مطلب ایشان به نظر ما درسته، البته در اینجا فقط نوشته مثل وجوب نظر، اما نکتهش نگفته، این نکته ای که وجوب نظر باشه نیاوردن. نمیدونم، من چون تغییرات آقای خوری دارم، اجرا تغییرات نشده اون نگاه بکنم، فرصت نکردم، یا اخیرا تغییرات آقای لنگرودی چاپن، قشنگ این تغییرات آقای لنگرودی هم خوبه، تغییرات العالیه، این تازگی چاپ شده، انصافا نمیدونم، به نظرم همین دوره فواید الاصول باشه، دوره میانه مرحوم نایینی باشه، به هر حال اونم کتاب نافعیه، نشده ببینه. اما اونی که من سماعاً از آقای بجنوردی شنیدم، از مرحوم آقای بجنوردی قدس الله نفسه، مرحوم آقای بجنوردی میفرمود که مرحوم نایینی نظرش این بود وجوب نظر بر معجزه از باب وجوب استکماله، یعنی طبیعت انسانی رو به کماله، طبیعت انسانی، نه اینکه حالا دفع ضرر محتمل، کار به ضرر محتمل نداریم، این طبیعت انسانی است که به دنبال کماله و لزوم استکمال، اون طبیعتی که در انسان هست این است که دنبال استکمال باشه. روی این نظر باید معجزه یا مثلا مکاتب کلامی رو بررسی کرد که شاید کمال در اینها باشه، یعنی اگر نظر میکنه به خاطر استکمال، و البته نمیدونم حالا آقای مجنادی گفتن، خود من به فکرم است که شاید مرحوم نایینی نظرش این باشه که اصولا ام القضایا در عقل عملی نه حسن عدل نه قبح ظلمه، وجوب استکماله، لزوم استکماله. طبیعت انسان، حیوانات این طبیعت ندارن، موجودات دیگه ندارن، حتی فرشته ها این طبیعت ندارن. این طبیعت مختص انسانه که دائما رو به کمال و رو به رشد و رو به کمال و اصلا این طبیعت انسانیه. لزوم استکمال منشأ میشه که انسان نظر بکنه در معجزه. این رو که من سماعاً از آقای بجنوردی از مرحوم ناینی در اینجا نکته وجوب نظر ننوشتم از کردم در این تقریرات فواید که من میکنم، آیا جای دیگه نوشته شده یا نه، شاگرده دیگه ایشون نوشتن نمیدونم، اون الان چون نگاه نکردم، و یا شاگرد شاگردها از ایشان نه از استادشون نقل کرده باشن الان در نظر نداره. اما مرحوم آقای بجنوردی، چون میدونی که آقای بجنوردی شوهر خاله ما بود، خود زیاد خونه ایشان بودیم غیر از درد خانه ایشان بود، مرحوم آقای بجنوردی میفرمودن که ناینی میفرمودن که مسئله وجوب نظر در معجزه مدعی این اسباب لزوم استکماله، چون بشر طبعش اینه. پس بنابراین این تعلم که هست اینم اسباب استکماله. این حرف خوبیه. این روشن شد؟ این لزوم تعلم و حتی این مسئله که علی انسان یجب علیه العلم ما تقلیدن اشتهادن احتیاطن، البته احتیاط قبول نکنید چون احتیاط علم نیست و احتیاط نکته دیگه داره. عرض کردم که اون مسئله احتیاط رو قبول نکردیم، اما اشتهادن و تقلیدن چرا قبول کردیم؟ این علم در اونجا، چون اونجا هم بحثی داره اون که چرا واجبه، از راه علم اجمالی و از این حرف راستن. به نظر ما همین حرف حرف خوبیه. این تعلم احکام چه اجتهادن چه تقلیدن، این به از راه استکماله، همون نکته‌ای که در باب وجوب نظر در باب معجزه مدعی نبوت هست، نه از باب فحص در شبهات حکمه. روشن شد؟ این فحص در شبهات حکمه که اول فرموده به نظر ما روشن نیست. اما این مطلب چرا؟ این کاری به عبد مولا هم نداری، این وظیفه هر انسانیست، این لزوم در ذات هر انسانیست، ذات هر انسانی دنبال کماله. دقت کردیم؟ اینه که انسان انکه کادهان الاربه که کردن، این ربه که یعنی اون نیرویی که تو رو تربیت کرد، تو رو ساخت، تو رو به وجود آورد، درست کرد. این نظر انسانی است که سعی میکنه به اون منشأ وجودی خودش، منشأ استقلال کمالات خودش، کمالات مطلقه خودش برسه. طبق این نظر نظر میکنه در معجزه مدعی نبوت. تعلم هم بر همین اساسه. راسته این مطلب به نظر من درسته، این مطلب دوم ایشان درسته.
اسمش رو فکر اسم این نیل به استکمال رو فطرت میشه
بوده؟ میشه گذاشت، اما از فطرت بالاتره، زیربنای فطرت هم هست. این ذات انسانه، این تعبیر هم که آن منطقه فلسفه دارن ذاتی، نه ذاتی هم نیست. خود کلمه فطرت از فطره به معنی باز شدنه، شکافتنه. اصلا کلمه فطره به معنای شکافتنه، یعنی به این معنا که یک نیرویی در این چیز خفته اون شما بازش میکنید. شما یک هسته سیب دیدین؟ ببین کوچیکی هسته سیب، این هسته سیب خیلی کوچیکه، اما وقتی میکاریم تو زمین و شرایط مساعد میشه یک درختی میشه ممکنه مثلا 15 مترش بشه. یکی از آقا من درخت سیب کاشید سال سوم 100 کیلوش سیب داد. اینا تو این دانه کوچیک بود. این فاطر و سماوات و الارض معناش همینه، یعنی از اون هسته کوچیک باز شد. این باز شدن از اونه، اما این خود باز شدن ریشه اساسیش اون استکماله، باز اون دنبال دیگه داره. اون ریشه اساسی فطرت هم همونه، این فطرت، این بیشتر ریشهش اندکه کادوه لا ربه که کد هنف ملاقی، این کد ربه که رب خود انسانه، یعنی اون نیرویی که تو رو تو سعی میکنی به سرچشمه وجودی خودت برسی، به اون کمال مطلق خودت برسی. برای رسیدن به اون کمال مطلق شما احکام دینی رو، چون میدونین که حالا این شریعت شریعت درسته، احکامش هم یاد میگیرین. البته اضافه بر این که خود علم فی نفسه کماله، اصلا خود علم فی نفسه کماله، حالا به اصطلاح اون آقایون جزء حجب نوریه، نوریه جزء حجب ظلمانیه نیست، اما فی نفسه کماله، علم خودش فی نفسه کماله. و انشاءالله ما فردا از این بحث تمامش میکنیم. علم در عده از جاها این قدرته، فرقی نمیکنه. مثلا شما علم به قرائت پیدا بکنید، بدون علم به قرائت چطور میخواین قرائت بکنید؟ این مراد آن از علم، علم نه علمی که دخیل در قدرته، دقت کردیم؟ یک قسمت از علم دخیل در... شما احکام شک یاد میگیرید، خود مشغول نمازتون میشیم، فرقی نمیکنه. احکام شک بلد باشین نباشین مشغول نمازتون میشین، دقت کردین؟ اما قرائت رو یاد میگیرین، این موضوعیت داره. منشأ میشه که درست قرائت بکنیم، درست انجام بدیم. یاد گرفتن قرائت غیر از یاد گرفتن احکام شک و سهوه. پس مراد آیون در اونجاییست که علم معدیه، یعنی به اساس زیر بنای قدرت نباشه. اگر علم زیر بنای قدرت شد، اونجا حکم دیگه ای داره، اصلا اونجا وظیفه است، اونجا جزء احکام فقهی قرار میگیره که باید یاد بگیره. از این حکم عقلی که الان میگیم خارج میشه. این حکم عقلی در جاییست که علم فقط طریقیت صرف داره، چون علم شأنش طریقیت صرفه. چون طریقیت صرف داره، شما رو به اون مطلوب، اون مطلوب رو براتون میرسونه. این فطرت انسانی بالاتر، این ذات انسانه، اصلا ذاته. ببینه آیه مبارکه داره خلق الانسان علمه البیان، وقتی خلقت انسان انجام داد علمه، این نه اینکه گفت فعلمه، اگر گفت فعلمه احتمالا ذاتی میشد. علمه البیان ذات این انسان بیانه، ذات این انسان سعی میکنه که هر چیزی رو جدا کنه، خیر و شر رو از هم جدا کنه. اصلا بیان در زندگی انسان جداسازی زیربنای تمام علوم و فنون و تمدن و فرهنگ ها و اندیشه هاست. انسان سعی میکنه جدا کنه، این اصطلاحات رو میگذاره، انواع ماشین ها درست میکنه، اینا رو هی جدا میکنه. این جداسازی اساس وجود انسانه، نه فطره. اصلا خود وجود انسان اینه. فارق بین انسان و حیوانات هم همینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهره.